لا دعای سلامتی آقا امام زمان رو بخونیم، زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولی الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. وليا الغافظ ودليلا وأهل تزكى له أرزك شاته آقا جان. یا ابن الزهرا الهی العاب، امشب شب حرمه، امشب شب توبه کردنه، هر که دوست داره بخشیده بشه بگه الهی الهی. هدیه به پیشگاه مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، صلوات دوم و بلندتر خط کنید. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت زهرا بی بی دو عالم سلام الله علیها، صلوات سوم و حیدری پسند خط کنید. عجل فرج. انشالله که امسال سال ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه، بازم یه صلوات بفرستید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عجل. بله، یه خبری تو عالم هست که اگر ما این خبر رو اطلاع داشته باشیم دیگه نه گناه میکنیم نه فکر گناه، یعنی واقعا 100% گناه نمیکنیم. نه، ما که معصوم نیستیم، قطعا گناه میکنیم، اما تلاش میشه برای اینکه 90% گناه نکنیم، 90% فکر گناه نکنیم، بیشتر به فکر خدا باشیم، بیشتر به فکر ائمه علیهم السلام باشیم، که اگر این خبر رو توجه بهش داشته باشیم، این خبر رو اطلاع داشته باشیم، یه خورده بیشتر، نه 100%، 90% بیشتر میریم سمت اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب اون خبر چیه؟ اون خبر اینه که رفقا خداوند ائمه علیهم السلام ماها رو دوست دارن. خبر جدیدی ندادیم ما. معمولا ما میگیم که ما خدا رو دوست داریم، ما امام زمان رو دوست داریم. ببینید ماها انقدر پیش خداوند قرب داریم که خداوند میفرماید اگر یه بنده منو هدایت کنی انگار تمام بشریت رو هدایت کردی. هممونا، حالا فقط ما آخونده باید بریم هدایت بکنیم، که شما هم هستید، دست رفیقتو بگیری بیاری داخل هیئت، این شده هدایتگری. خب اگر هدایت بکنی ثواب تمام بشریت داری، هدایت تمام بشریت، پس قرب داریم نزد خداوند. خداوند خیلی ما رو دوست داره و همینطور برعکسش. اگر یه نفر رو گمراه بکنیم انگار تمام بشریت رو گمراه کردیم. اینجوری ها ما اینجوری پیش خداوند قرب داریم، ما اینجوری خداوند ما رو دوست داره، اهل بیت لحم و سلام ما رو دوست دارن. ببینید روایت میفرماید لو علم المدبرون انی کیف انتظاری بهم و شوق ناتوبتهم، اگه میدونستن اونایی که به من پشت کردن من خدا چطوری عاشقشونم، من خدا چطوری شوق دارم بیان در خونم توبه بکنن، و میدونستن که من چه شکلی دارم انتظارشونو میکشم که آخر کار روایتشو میخونم. خیلی عجیبه این روایتی که خدا چطوری داره انتظار من گناهکارو میکشه، خیلی عجیبه. جا داره ما با این روایت بسوزیم. یه کیف انتظاری به من چگونه انتظارشو میکشم، روایت میفرماید حرف من نیست و تفرقت، اگه میدونست بدنش تیکه تیکه میشد، بدنش ازم جدا میشد. ما یه وقتایی فکر میکنیم ما ایم که خدا رو دوست داریم، ما ایم که اهل بیت علیهم السلام رو دوست داریم، حالا اینکه کاملا برعکسه، اونا خیلی بیشتر ما رو دوست دارن. میگه امام حسین علیه السلام اسم ما رو مینویسه، ما خودمون خطش میزنیم، نه اینکه ما بریم بگیم ابا عبدالله، ابی عبدالله علیه السلام شما اسم ما رو بنویس، نه اسم ما نوشته شده است، ما باید کاری بکنیم که خط نخوره، این خیلی مهمتره. شهید باغبانی 18 سالشه، اهل تهرانه. شما اگر برید داستان این شهید رو تو وصیت‌نامه‌اش بخونید فکر میکنید یه عارف اینو نوشته، جا داره اصلا عرفا بیان پای درس ایشون. ایشون نوشته 18 ساله، میگه خدایا من اول وقتی که اون اوائل تازه با شما آشنا شدم فکر میکردم که منم که شما رو دوست دارم، اما برعکس برعکسه، جدیدن فهمیدم خدای تو من رو دوست داری، شما هستی که منو خیلی دوست داری. این یه جوون 18 ساله شهید شده اینو نوشته، فهمیدم خدایا تو منو دوست داری نه من. ماها بچه ها اگر از محبت خبردار بشیم، هر کی، ما که خبردار شدیم الحمدلله، اونایی که گناه میکردن، اونایی که دور بودن از دستگاه اهل بیت علیهم السلام، وقتی خبردار شدن که اهل بیت علیهم السلام دوستشون داره، مخصوصا امام حسین علیه السلام، مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت آقای امام رضا علیه السلام، وقتی که فهمیدن امام حسین علیه السلام دوستشون داره خیلی عجیب برگشتن. شما رسول ترک و همه تون داستانشو شنیدید، کی برگشت، کی علاقه من شد، کی فهمید اشتباه کرده، وقتی که همه هیئت من اومدن در خونش گفتن فلانی امام حسین ما دیدیم تو دستگاه امام حسین علیه السلامی، من رسول ترک، منی که این همه شراب میخوردم. هر کی فهمیده حضرت زهرا دوستش داره، اون رفته سمت خوبی، اون رفته سمت پشیمون شدن از گناهاش. پس محبت رو باید بفهمیم. امشب اومدیم بگیم که ماها نیستیم که اونا رو دوست داریم، اونان که ما رو خیلی دوست دارن، ما داریم اون دوستی رو از بین میبریم. باز روایت انا ابعدنا ابلیس لانه لم یسجد لک. بچه ها، جوونا، آقایون، خانوما، خداوند میفرماید من ابلیس رو دور کردم به خاطر اینکه سجده به توی آدم نکرد. خب این که برای من عبادت میکرد، هزاران سال برای من عبادت کرد، خب من چرا بیرونش کردم؟ چون برای شما سجده نکرد، برای حضرت آدم سجده نکرد. من ابلیس رو اینجوری از در خونم بیرون کردم، اما شماها و کیفه ها لفته و هجرتنا، چطوری دلتون اومد از من خدا جدا بشید؟ چجوری دلتون اومد برید سمت گناه؟ چطوری دلتون اومد برید یه کارایی انجام بدید که حالا به تعبیر ما دل خدا بشکنه؟ تو زیارت بعد از زیارت امام رضا علیه السلام همه شما خوندید، فقط شما ترجمهش حالا دقت نکردیم، یه بار برید دقت بکنید. حرم امام رضا علیه السلام که میریم، بریم زیارتی که میخونیم و دقت بکنیم، معناشو بررسی بکنیم. تو زیارت چی نوشته؟ نوشته خدایا اگر زمین میدونست من چقدر گناه کردم قطعا زمین منو داخل خودش فرو میبرد، خدایا اگر آسمان میدونست من چقدر گناه کردم آسمان بر سر من خراب میشد، خدایا اگر دریاها میدونستن من چقدر گناه کردم دریاها تلاطم میافتاد و منو تو خودشون غرق میکردن. این تو دعای زیارت بعد از زیارت امام رضا علیه السلامه. این خداست، یعنی چی؟ یعنی ستارالعیوبه، یعنی شماها اگر الان بدونید من سخنران چقدر گناه میکنم، اینجا میشینید با این سخنرانی من گوش بدید چی میگم؟ اگه من میدونستم شما چه گناهی انجام میدید، من میومدم اینجا میخوام برای شما سخنرانی بکنم؟ نه، هممون از هم دیگه فرار میکردیم. خدا ستار و لیوبه، تمام گناهان ما رو پوشونده از هم. تازه هممون فکر میکنیم ما چه آدم اخلاقی هستیم. فکر میکنم چقدر شما مثلا این هست، واقعا هم هست، اینجوری نیست که بخوایم شک داشته باشیم. این خوبیه خدامونه، این خوبیه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه، اونا ما رو به این سمت کشوندن. خیلی جالبه، این داستان رو گوش بدید، عجیب، داستان عجیبیه. جوونه خیلی گناهکار بوده، یعنی همه ی گناه ها رو انجام میداده، شراب میخورده، حالا دیگه منبر رسول الله خوب نیست بگم، هنوا و اقسام کارهای گناه رو انجام میداده. میگه اصلا به فکرم هم نمیرسید خوب شم. اما یه وقت دیدم یه صف تشکیل شده، تو این صف همه رو دارن میبرن، جوونان بیشتر وایسادن. گفتم شاید دارن روغنی میدن، برنجی میدن، قدیم کوپن میدادن دیگه، فکر کردم اینجوریه دیگه. میگه ما هم رفتیم وایسادیم، گفتیم یه کیسه هم برنج به ما برسه. میگه همینطور که تو این صف وایساده بودم برام خیلی عجیب بود، اکثرا جوون دارن میرن اینجا ثبت نام میکنن و یه چیزی رو میگیرن. یه ما همینجور وایساده بودیم، گفتیم گیره ما هم میاد دیگه. تو این صف که وایساده بودم داشتم میرفتم جلو، تعجب کرد کسی که اسمی نوشت، گفت تو داری میای؟ تا بنویس دیگه، حالا یه روغن دیگه بنویس، اشکال نداره، اسم منو بنویس. مطمئن نمیخوای بری؟ مطمئن مطمئنم، بریم اونجا روغنه رو بگیریم، برنجه رو بگیریم. مطمئن مطمئن مطمئن، هیچ شک نکن، من میخوام برم. همه تعجب که من گناهکار دارم میرم کجا. میگه جلسه این برنامه‌شو که تموم شد، اسمو نوشتن، سوار یه مینیبوس شدیم رفتیم، حالا یه اتوبوسی رفتیم سمت یه منطقه ای. پیاده که شدم دیدم داره صدای توپ و تانک میاد، صدای ترقه میاد. نگاه کردم دیدم ای وای اومدم تو جبهه. من حسن لاته، اسمش حسن لاته بوده، من اومدم تو جبهه، منو بردن سمت جبهه و جنگ. خیلی عجیب شد برام. اونجا یه تلنگر خوردم، گفتم نگاه کن حسن، تو رو آوردن اینجا یعنی یه خبرایی هست، یعنی دارن یه جورایی بهت نگاه میکنن، بیا و پشیمون شو. گفت باش، به خودم قول دادم که پشیمون میشم و تمام گناهامو جبران میکنم، اما یه وصیت دارم خیلی جالبه. روحانی اونجا میگه ما میدیدیم وقتی که نگاه میکردیم به این حسن آقا وضو نمیگرفت، گفتیم نکنه اصلا وضو نمیگیره این آقا، اصلا نیدیم بره غسل بکنه. با مینیبوسی که میرفتن عقب و اینا غسل میگرفتن، غسل میکردن، نیدیم تا حالا سوار شه بره با اونا غسل بکنه. یه روز کشیدمش کنار، گفتم حسن اصلا نماز میخونی یا نه؟ میدونی کجا اومدی؟ اصلا وضو میگیری؟ غسل میکنی یا نه؟ گفت حاج آقا یه شرط داره بهت میگم، ولی به شرطی که بعد از شهادتم بگی. گفت باشه ببینم چیکار کردی تو. خیلی تعجب کردیم، ناراحت شدیم، گفتیم آخه این چشه. بردمش کنار با هم دیگه صحبت کردیم، گفت حاج آقا من از تقریبا یه خوره پایین‌تر از گردن به پایین خالکوبیم، روم نمیشه برم جلو بچه‌ها وضو بگیرم بگن که این آقا گناهکار بوده، ای اصلا خرابکار بوده، خلافکار بوده، چرا آوردنش اینجا؟ به خاطر همین که روم نمیشه، نه با بچه‌ها نمیرم وضو بگیرم یا غسل بکنم. خیلی عجیبه. یه وصیت نوشتم حاج آقا، اون وصیت رو بعد از شهادتم بخونید. ما بعد از شهادتش میخوان بخونن. میگه ما همینجور گذشت و دیدیم که بالاخره این برنامه‌اش این شکلیه، تا اینکه یه روز به ما خبر دادن که حاج آقا بیا که این تیر خورده. وقتی رفتیم نگاش کردیم دیدیم خمپاره خورده، از همون گردن به پایین تماما سوخته. حالا وصیتش چیه؟ تو وصیت نوشته خدایا من برگشتم در خونت، فهمیدم دوستم داری، برگشتم در خونت، اما سه تا وصیت دارم. یک، به مادرم بفهمونین که من برگشتم خوشحال بشه. دو، خدایا در راه شما شهید بشم. و سوم، خدایا من دوست ندارم حتی بعد از شهادتم کسی خالکوبی بدنمو از بالا تا پایین ببینه. رفقا هر سه تاش انجام شد، به مادرش خبر دادن، چقدر مادر خوشحال شد. دیروز چی گفتیم در مورد پدر و مادر؟ چی عرض کردیم خدمت شما؟ یه ذره دل پدر و مادر خوشحال کنی چقدر ثواب میبری؟ وصیت دومش هم که مهمتر، شهادت و شهید شد. وصیت سومش که خیلی قشنگ‌تره و به درد ماها میخوره، خالکوبی بوده تمام بدنش، خونپاره خورده، همه بدن سوخته، هیچ چی پیدا نیست. حالا کی؟ اونی که تمام گناه رو انجام داده. آیا ما هم اونجوریم؟ ایشالله که نیستیم. ما الان نشستیم تو هیئت امام حسین علیه السلام، داریم برای امام حسین عزاداری میکنیم، گناهمون بخشیده شده، خودمون نباید بعدش خرابش بکنیم. رئیس کاروان حج میگه امام رضا علیه السلام اومد تو خوابم گفت شما که امسال داری میری حج، یه پیرمرد توی منطقه‌ای هست، اونم امسال ببرید با هزینه خودتون. میگه ما تعجب کردیم، گفتیم مگه این پیرمرد چی داره که بخوایم ببریمش؟ میگه من رفتم اون منطقه‌ای که معرفی کرده بودن آقا امام رضا علیه السلام، دیدم پیرمرد نشسته هی داره دعا میکنه، یا صاحب الزمان، یا امام رضا علیه السلام، میشه منم امسال برم حج؟ خیلی وصف بوده به اهل بیت علیهم السلام، دست میزنه رو شونش میگه آی پیرمرد بیا که خریدنه، داریم با هم دیگه میریم حج. بازم نمیگه امام رضا گفته، میگه امسال میخوایم با هم دیگه بریم حج، پولش هم خودمون میدیم، شما رو مجانی داریم میبریم. خیلی خوشحال میشه، میگه وقتی که اینو بردیم حج، روز عرفه دیدیم نیست، هر طرف گشتیم پیداش نکردیم. دو روز بعد اومد رو پله‌های هتل نشسته بود، داشت زار زار گریه میکرد. بهش گفتیم چی شد، کجا رفتی، چه اتفاقی افتاد؟ میگه نمیدونم، یه لحظه روز عرفه یه جوونی اومد پیش من، دست منو گرفت با خودش برد، با هم دیگه بودیم، بعد فهمیدم آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. بعد به من گفت بچه ها برید به شیعیان من بگید منو به عمه مظلومم حضرت زینب سلام الله علیها قسم بدن، بگن خدایا تو ظهورش تعجیل کن. این دستور امام زمانه، منو به عمم زینب، عمه مظلومم زینب قسم بدید. پس بچه جوونا، ما نیستیم که اهل بیت علیهم السلام رو دوست داریم. بله ما میگیم آقا امام زمان خیلی دوست داریم و واقعا هم دوست داریم، اما دوست داشتن اونا کجا؟ دوست داشتن من کجا؟ اونا تمام زندگیشون رو برای ما میذارن، ما یه وقتایی از زندگیمون رو برای اهل بیت علیهم السلام میذاریم، ما یه وقتایی از زندگیمون رو توسل میکنیم در خونه حضرت حجت، ما سه شنبه شبا میریم در خونه امام زمان، اونم تازه یه وقتایی، هر هفته که نمیریم بریم دعای توسل بخونیم، آخرش هم خودمون رو وصل امام زمان بکنیم. حالا که ما باید هر روز بریم در خونه امام زمان، امام زنده ما الان امام زمانه، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریفه، یه صلوات بفرستید براشون. محمد و عجل فرجه، اونا تمام وقتشون رو برای ما گذاشتن، اما ما برعکس یه ذره وقت برای امام زمان نمیذاریم، یه ذره وقت، یه کم وقت نمیذاریم بشینیم باشون صحبت بکنیم، درد و دل بکنیم. رفقا خلوت کردید تو خونه، دیدید تنهایید، سری وصل کنید خودتون رو به امام زمان. یکی از راهکارهایی که میگن الان سمت گناه نریم، سمت فضای مجازی، عکسای اینجور اونجور نریم، تو خلوتی زیادی اتفاق پیش میفته، باید چیکار بکنیم؟ پیش میاد باید چیکار بکنیم؟ سری خودمون رو، فکرمون رو ببریم سمت خدا، سمت امام زمان. بهترین موقعش تو تنهایی مونه، ممکنه پیش رفقا رومون نشه، اما امشب رو با خودتون برنامه‌ریزی بکنید. 10 دقیقه یه رو وسط روزه، بعد از روزه خونه که رفتی، 10 دقیقه یه رو نیم ساعت برو برای امام زمان شروع کن صحبت کردن. آقا جان من امشب اشتباه کردم، شما یه نگاهی به ما بکنید، دلمون برای شما تنگ شده، آقا ما هم دوست داریم ببینیمت. نوکر اگر رخ ارباب نبیند سخت است. مگه ما نمیگیم نوکر امام زمانیم؟ خب چرا نمیشه یه بار آقا رو ببینیم؟ چه نوکری آخه شد؟ مگه میشه نوکر باشه اربابش رو نبینه؟ وقت بذاریم برای امام زمان، صحبت کنیم باش، درد و دل کنیم، بخوایم دعا کنیم، آقا حل میکنه مشکلاتمونو. حیف که وقت نمیذاریم. بله یه وقتایی مصلحت ما نیست دعامونو بپذیرن، اون بحثش جداست، اما یه وقت بذاری معمولا اینجوریه دیگه، وقت بذاری دعاتونو میپذیرن، گریه کنید، اشک بریزید. بحثمون این بود که خداوند و اهل بیت علیهم السلام خیلی ما رو دوست دارن. این نکته خیلی جالبه، برای شما گفتم این روایت رو بخونم، عجیبه. خداوند میگه من چطوری دارم انتظار شما رو میکشم؟ خداوند میفرماد من اینجوری دارم انتظار شما رو میکشم. میگه حال من نسبت به او بنده ای که از در خونم جدا شده، حال من نسبت به او بنده ای که از در خونم جدا شده، از در خونم قهر کرده رفته، مثل اون کسی میمونه که لب تشنه توی کویر گیر کرده، هیچ کرم نمیشناسه، با هیچ کس آشنا نیست، هیچ آبی هم گیرش نمیاد، چقدر مضطربه، چقدر داغونه. اما وقتی که آب گیرش بیاد چقدر خوشحال میشه. دقیقاً حال من مثل اونه، اگر آب گیرش نیاد مضطربم، اگه بر نمیگرده ناراحتم، استراب دارم، پس این کی میخواد بیاد در خونه من؟ اما اون جوونی که اونی که تو کویر گیر کرده تشنه از آب گیرش میاد چقدر خوشحال میشه. خداوند میفرماید من هم خوشحالیم به این اندازه، بلکه خیلی هم بیشتره. حال من نسبت به اون بنده ای که از در خونم رفته مثل اون کاروانی میمونن که از اون آدمی میمونه، اون رفیقی میمونه که از کاروانش جا مونده، هیچ کرم نمیشناسه، هیچ جا هم آشنا نیست، چقدر مضطرب این بنده خدا. وای که الان به کاروان برسم نرسم، جا نمونم جا بمونم، تو این کویر کسی بیاد ما رو اتفاقی بیفته، دزدی انجام بشه، چقدر مضطربه. میگه اون آی بنده ای که از در خونه من رفتی داری گناه میکنی، حال منم دقیقاً اینه. اما وای به اون روزی که برمیگرده، کاروانی که پیدا میکنه چقدر خوشحال میشه. خیلی وقت ما شده مشهد میریم، بچه بودیم پدر مادرمون رو گم میکردیم، مضطرب بودیم، اما وقتی پیداشون میکردیم انگار تمام دنیا رو به ما داده بودن. اینجا هم دقیقاً همینه. میگه حال من مثل اون بنده اینجوری، وقتی تو اون کاروان، توی اون کویر کاروانش رو گم کرده چقدر خوشحال میشه وقتی پیدا میکنه. شما هم که برمیگردید در خونه من، منم دقیقاً همونقدر خوشحال میشم، اگه نگیم بیشتر از اینا خوشحال میشه خداوند. اینا همش روایته. باز تو روایت میفرماین حال من نسبت به اون بنده ای که از در خونم رفته بیرون مثل اون آدمی میمونه که توی کاروان تشنگی رو گفتیم، جاموندن از کاروان رو گفتیم. یه پرانتز نکته بگم. خب ما این روایت رو میخونیم برای چی؟ داریم میفهمونیم که حالا خداوند اینجوری داره انتظار ما رو میکشه، اینجوری خداوند داره برای ما وقت میذاره. خدا داره میگه من خداوندی که هیچ نیازی به من انسان نداره اینجوری داره انتظار منو میکشه، اما ما حاضر نیستیم 2 دقیقه برای خدا وقت بذاریم، 5 یه روزی یه صفحه قرآن برای خدا بخونیم. از صفات مؤمن شیعه بودن قرآن خوندنه. داریم روز یه صفحه قرآن خوندن؟ داریم روز 1-2 خط، اصلا 3 خط، 5 خط قرآن خوندن؟ داریم روزی 50 تا قرآن خوندن که امام 50 آیه قرآن خوندن که امام صادق علیه السلام فرمودن؟ ایشالله هممون اهل عبادت و قرآن و نماز بشیم. یه صلوات بفرست. خداوند تو روایت میفرماید حال من نسبت به اون بنده ای که از تو خونم رفته بیرون، از در خونم رفته بیرون گناه کرده، مثل اون مادری میمونه که بچه دار نمیشه، مثل اون خانومی میمونه که بچه دار نمیشه، 20 سال 30 سال انتظار بچه دار شدن رو میکشه، چقدر استراب داره، چقدر حالش بده. من خودم همونطوریم. اما اون روزی که این خانوم بچه دار میشه بهش خبر میدن که شما قراره بچه گیرت بیاد بعد از این همه سال، اون خانومه چقدر خوشحال میشه، خانواده‌اش چقدر خوشحالن. من حال منم دقیقاً اونجوریه، منم اونجوری خوشحال میشم وقتی که بندم که گناه میکنه بیاد در خونم توبه بکنه. این خدای ماهه. پس این ما نیستیم، هستیم، دوست داریم خدا رو، اهل بیت علیهم السلام رو، ولی اونان که خیلی بیشتر از ماها ما رو دوست دارن، اونان که خیلی بیشتر از ماها نسبت به خودشون ما رو بیشتر از همه دوست دارن، اونان برای ما وقت میذارن. ابو بصیر از اصحاب امام صادق علیه السلامه، میگه یه همسایه داشتم عیاش بود، رفتم پیشش گفتم فلانی این همه دیگه بس دیگه، داری چیکار میکنی؟ شیعه هم بود اما به رقص و آواز و پولشو به اینا هدر میداد. گفت ابو بصیر تو یه امام داری به امام صادق علیه السلامه، اما من دیگه جدا شدم ندارمشون. میگه ابو بصیر میگه بهش گفتم فلانی قول میدی اگر رفتم پیش امام صادق علیه السلام و از ایشون خواستم که برای شما یه نکته‌ای بگه شما برگردی؟ میگه آره، فقط وقتی که داری میری پیش امام صادق علیه السلام حالا طبق این مضمونی که دارم میگم شاید کامل جملاتش نباشه ولی مضمون همینه، سلام منو برسون. ابوبصیر میگه وقتی که رفتم پیش امام صادق علیه السلام هنوز داخل نرفته در نزده، امام صادق علیه السلام به من فرمودن که ابوبصیر برو بهش بگو اگر دست از این کاراش برداره یه خونه تو بهش میدیم، یه دیوارش به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه دیوارش به آقا رسول الله بخوره، یه دیوارش به آقا امیرالمومنین علیه السلام بخوره، یه دیوار به کریم اهل بیت امام حسن مشتبه علیه السلام و یه دیوار هم به امام حسین علیه السلام، یه خونه بهش میدیم، چهار دیوار وصله به اهل بیت، پنج تا آل عبا. میگه اینو که به من گفتن فرمودن، منم رفتم بعد از اینکه با آقا صحبت کردیم تموم شد برنامه‌مون، رفتم پیشش گفتم فلانی امام صادق علیه السلام به من اینجوری فرمودن اگر گناهاتو از گناهات دست برداری و تمام گناهاتو جبران بکنی و توبه بکنی، حق و ناسایی که انجام دادی همه رو برگردونی، یه خونه تو بهش اینجوری بهت میدن. خیلی جالب و عجیبه. میگه یه دو روز گذشت، اون بنده خدایی که من اینجوری بهش گفتم، همسایه عیاشمون، من وقتی که اینجوری بهش گفتم خیلی عجیب ریخت به هم، شروع که گریه کردن رفت. دو سه روز بعد منو صدا زد اومدم، در زدم اجازه نداد وارد بشم، گو ابوبصیر من حتی لباس از خودم هم ندارم، تمام لباسا تمام وسایلی که داشتم همه از گناه و حرام بود، همه رو تحویل دادم به اونایی که حق و ناس کرده بودم و به اونایی که نیاز داشتن طلبکار ما بودن و من بدهکارشون بودم، همه رو دادم رفت، توبه کردم. ابوبصیر میگه رفتم براش لباس تهیه کردم بهش دادم و یه مدت گذشت مریض شد، موقع مردنش هنوزم نمرده، امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که مرد بهش میدیم، اما هنوز نمرده بهش دادن. اونجا ابوبصیر میگه منو صدا زد داشت میگو ابوبصیر امام صادق علیه السلام به قولش وفا کرد. میگه بعد از این مدتی گذشت رفتم پیش امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام به من فرمودن ابوبصیر ما به قولمون عمل کردیم. و چرا؟ چون اونم به قولش عمل کرد. بچه من نمیگم امشب بشینیم اینجا قول بدیم، قول دادن سخته، معونه داره، اگر قول بدیم نتونیم عمل بکنیم یه مقدار سخت میشه، امشب از خدا بخوایم، امشب شب توبه است، امشب شب خواستنه، خدایا اصلا این دهه این سفره‌ای که پهن شده تو محرم شب خواستنه، بهتریناشو بخواین. من روز دوم سوم به شما عرض کردم شب اول محرم، شب دوم محرم، تو این ایام گفتم بچه‌ها زیارت که میان حق آوردید به گردن اهل بیت علیهم السلام، بخواین که یا ابو عبدالله علیه السلام بهترینشو به ما بده، قول نمیدیم ولی خدایا کمکمون کن از تمام گناهی که داریم تا اونجایی که میتونیم دست برداریم. امشب همینو بگیم، امشب به خودمون خدایا اگر 10 تا دروغ میگم بکنمش 8 تا، اگر 20 تا بکنم 5 تا، کمش کنم یکی، هیچی، هیچ گناهی هیچ دروغی نداشته باشم. امشب خیلی اتفاق میفته، خیلی کمک میکنن که ما دیگه دروغگو نباشیم، دزد نباشیم، که قطعا توی حیات امام حسین علیه السلام بعد شیعه ما این نیستن، اگر احیانا یه نفر بوده داریم میگیم. پس خلاصه بحث این، ما نیستیم که اهل بیت علیهم السلام و خداوند دوست داریم، این اونان که خیلی ما رو دوست دارن. انی کیفه انتظاری بهم، من چگونه دارم انتظار شما رو میکشم، و شوق ناتوبته، من چجوری شوق توبه کردن شما رو دارم. امشب الگو بگیریم از حضرت حور و بشینیم خودمون رو وصل کنیم به توبه کردن، خیلی کمک میکنن انشاءالله. یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد
السلام عليك يا أبا عبد الله. رجالا امشب شب تو بکردن من گناه کار اومدم، یه نگاه به دل من گناه کار کنی. ای گناه باعث میشه که من دیگه نتونم حسن حسن بگم. وقتی ابی عبدالله رسید به سپاه هور، فرمودن آی هو آیا میذاری بریم یا میخوایی جلوی ما رو بگیری؟ هر میگم باقا من از کوفه این همه را رو اومدم که جلوی سپاه شما جلوی کاروان شما رو بگیرم. تا اینو گفت آقا فرمودن سکلت که امون مادر تو به ازاد بشونه. یه نگاه به آقا جم گو آقا جان حسین جان حیف که مادر شما حضرت زهرا و الا منم یه چیزی میگفتم. رفقا اینجا هر ادب کرد احترام گذاشت، احترام گذاشت به حضرت زهرا سلام الله علیه. نتیجه شد عاقبت به خیریه هو. یعنی ما هم اگر میخواییم بخشیده بشیم باید بریم در خونه مادر این خانواده. یکی دو جمله روز از حضرت زهرا التماس دعا. ای روزگار، ای روزگار، یه روز میونه در و دیوار مادرمو کشته. رسید پیش امام حسین علیه السلام، مدای عزیزمون تشریف بیاره. تا رسید پیش امام حسین علیه السلام آقا فرمودن ارفع رأسک، هر سر تو بالا بگیر. هر کی در خونه حسین میره دیگه سر به زیر سرشو باید بالا بگیره. نمیشه سرگردون، نمیشه آواره، هر کسی تو دنیا حسینو دوست داره، حسینو دوست داره. تو حرم بازم گره گشایی کرده، محال گدا بیاد گدا برگرده، محال گدا بیاد گدا برگرده. حسین سمرتبه از زلیدای دل صدا بزن. یا حسین من حجت لا اله الا انت.